بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بعد از آنی که روایاتی که راجع به وجوب خمس در ارباح مکاسب بود مطرح شد، روایات کثیره متواتره که دلالت میکرد بر وجوب خمس در مازاد از مؤونه سال، مناسب هست اینجا روایات تحلیل رو بخونیم، روایاتی که دلالت بر این دارد که خمس حلال شده بر شیعیان، واجب نیست خمس بده. این روایات رو خوندیم دلالت میکرد بر وجوب خمس. حالا ببینیم اون روایات تحلیل مفادش چیست. مرحوم سید در عروه در آخر بحث خمس در فصل تقسیم خمس، قسمت خمس که چه جور تقسیم میشه، در آخر بحث این مسئله رو عنوان کردن در مسئله 19. عرض کنم که مرحوم امام ذکر نکردن، متعرض نشدن اخبار تحلیل رو، شاید به نظرشون موجه نبوده. مرحوم آی خویی باز ذکر کرده طبعاً همون مرحوم سید در همون آخر باب خمس. مرحوم آی لنکرانی در همین تفصیل و شریعه در همین بحث ایشون به مناسبت روایاتی که خونده شد دلالت بر وجوب میکرد، ایشون اینجا ذکر کرده. ما هم مناسب است در همینجا این روایات تحلیل رو مطرح کنیم ببینیم چی ازش استفاده میشه. جمعا این روایات سه دسته هست، سه طایفه این روایات هست. طایفه اول دلالت دارد بر تحلیل که خمس بر شیعیان ما حلال است و واجب نیست برشون خمس بده. به طور مطلق عرض کنم که کل خمس رو امام تحلیل کرده برای شیعیان به طور قطع که اینها لازم نیست خمس بده، حلال کردیم براشون. که مفاد این لازمش این میشد که بگیم آیه‌ای که دلالت دارد بر وجوب خمس، و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، لازمش نیست که بگیم این آیه حکم اقتضایی رو بیان میکند، انشاء شده، اما در مرحله فعلیت تحلیل شده. هیچ کدام از شیعیان واجب نیست براشون، پس دستور فعلی تحلیله. آیه که زحمت کشیده نازل شده و بیان میکند خمس را، بگیم او در مقام، عرض کنم که اقتضا در مقام انشاء باقی موند، تشریع شد اقتضاءً ولی فعلا واجب نیست ادا. این یه دسته روایات. در مقابل یه دسته دیگر میگه واجب خمس و خیلی تشدید و تأکید رو ادایش که اگر ادا نکنن حرام براشون، مظلمه دارد، مظلمه به گردنشون هست. اینم یه دسته در مقابل اونا. طایفه سوم تفصیل میده که اگر کسی از شیعیان چیزی که خمس داده نشده بخرد، ولو بداند اون فروشنده این زمینی که فروخته، این جنسی که فروخته خمسشو نداده، این واجب نیست خمس بده، ولو میدوند اون فروشنده نداده. اموالی که خمس داده نشده منتقل میشه به شیعیان، واجب نیست خمس بده، به گردن همون خود اون انتقال کننده میموند. اما در غیر اون گفتن شیعیان خمس بدن، پس فقط مورد تحلیل در اون اموالی است کسی بخرد و بداند خمسش داده نشده، اینجا رو نباید خمس بده، حلال شده. اون چی که منتقل میشه به انسان، بله، اون چه منتقل میشه به انسان و خمس داده نشده حلال. این سه دست روایات. خب طایفه اول اونا حالا بحث کنیم، روایاتی که دلالت میکند بر تحلیل خمس بر شیعیان به نحو اطلاق، روایات متعددیست. عرض کنم که یکی از این روایات به تعبیر بعض از آیون صحیحه فضلا، چون چند نفر از معتمدین روات این حدیث رو از امام نقل میکنن، تعبیر میکنن صحیحه فضلا. عن حریز ابن عبدالله که حریز نقل میکند، عن ابی بصیر و زراره و محمد ابن مسلم کلهم عن ابی جعفر، اینا همشون خب افراد مورد اعتمادی هستن، ابابصیر زراره است، محمد ابن مسلم، عرض کنم که نقل میکنن از عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هلك الناس فی بطونهم و فروجهم، مردم هم در رابطه با شکمهاشون غذایی که میخورند و هم درباره فروجشون ازدواجی که میکنند هلاک شدن، چون حرامه. مال که خمس نداده ازش تغذیه میکنند، پس اون چه میخورن حرام. مهر قرار میدن برای زنهاشون مال حرام، بنابراین پس عقدشون باطله، پس ازدواجشون، تولد و تناسلشون همه از راه حرام. پس هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم یعدو الینا حقنا، حق ما رو چون نمیدن، مالی که میخورن حرامه، ازدواج میکنن حرامه. الا بله و ان شیعتنا من ذاله، بله، لم یعدو الینا حقنا، الا بعدش بله، الا و ان شیعتنا من ذاله و آباءهم فی حل. پس هلک الناس، مردمی که زکا خمس نمیدن در قضا و ازدواجشون حرام مرتکب میشن و هلاکن، فقط شیعیان هستن که فی حل هستن، هم خودشون هم آبایشون. الا و ان شیعتنا من ذالک، از اداء خمس، فی حل، شیعتنا و آباهم. مرحوم شیخ در تهذیب نقل میکنه و آباهم، مرحوم صدوق نقل میکنه به جای آباهم ابناهم، مرحوم صاحب حداقه میگه و هو الاصح، با آباء شیعیان کاری نداریم، ابناشون که برسد تا زمان غیبت و الی آخر. اینا رو مراد شیعیان ما و فرزندانشون الی یوم القیام، اینا در حل هستن، یعنی خمس نمیدن براشون حلال. روایت روایت از نظر سند صحیح است، صحیحی که فضلا و عده چند نفر از معتمدین موثقین نقل کردن، اونم به یه همچه تعمیمی که هلک الناس، تمام مردم هلاکن چون خمس نمیدن، الا و ان شیعتنا من ذالک و آباهم فی حل. این یک روایت. روایت اول از باب چهار از ابواب انفال، در همین وسائل که خمس است، در بعد از ابواب خمس ابواب انفاله، جلد نهم وسائل. این یک روایت که عمده روایات این طائفه این روایت هست. عرض کنم که باز روایت دیگر صحیحه زراره است. صحیحه زراره روایت 15 از این باب هست. روایت 15 هم ان زراره، عرض کنم که ان حریز ان زراره ان ابی جعفر، باز از امام پنجم نقل میشه. انه قال ان امیر المؤمنین علیه السلام حللهم، یعنی شیعه رو، حللهم من الخمس، یعنی الشیعه، حللهم، ان امیر المؤمنین علیه السلام حللهم من الخمس لیطیب مولدهم، برای اینکه تو طیب مولد داشته باشن، ازدواج میکنن، عمه میخرن، مثلا اولاددار ازش میشدن، مهر قرار میدادن، برای اینکه طیب مولد داشته باشن، حللهم، شیعه رو امیرالمؤمنین از دادن زکات پرداخت خمس حلال کرد. اینم روایت 15 از همین باب. روایت دیگر، روایت حارث ابن مغیره نصری، روایت 14 این باب. عرض کنم ان الحارث ابن مغیره نصری، مرحوم صاحب حدائق، میگه این روایت موثقه است، موثقه حارث. مرحوم آقای خویی فرمود که تعبیری که حدائق کرده میگه این موثق است، لم یظهر لنا وجهه، وجهش بر ما معلوم نیست، به جهت اینکه تو این روایت عرض کنم که شخصی هست که محمد ابن بل جعفر ابن محمد ابن حکیم در این سلسله سند واقع شده و او مجهول است. در روایت، در چیز رجال اسمی ازش نیست. مرحوم آقای خویی می‌فرماند که بله، ما اینو موثق می‌دونیم، برای اینکه این اسمش در سند کامل الزیاره، روایاتی که در کامل الزیاره ابن قولبی نقل کرده، اسمش در اونجا اومده در سند روایات. مرحوم، عرض کنم که ابن قولبی در اول کتاب کامل الزیارات یه توثیق عام داره، میگه تمام روایاتی که من در این کتاب نقل میکنم روایاتی است که به نظر من سندهاش، سلسله سندهاش، افراد موثقن، و من از غیر موثق تو این کتاب روایتی نقل نکردم. این توثیق رو بهش میگن توثیق عام، نه اینکه یه نفر رو بگه ثقتون، میگه تمام روایاتی که نقل کردم راویانش افراد موثق هستن. مرحوم آقای خویی این تعمیم رو قبول کرده و می‌فرماد اگر روایت شخصی در سند کامل الزیاره، روایات کامل الزیاره اونجا اسمش باشد موثق، و این شخص حارث اسمش در اون سند هست، لذا فرمود علا مسلک نا، برو مای خوی رو مسلک ما، چون اسمش در روایات کامل الزیاره اومده، در سند روایت کامل الزیاره هست، موثق میدونی، ولی رو مسلک دیگران که این عقیده رو ندارن، توثیق عام رو قبول ندارن، توثیق خاص میخوان، بگن هاذا شخص ثقتون، توثیق عام رو قبول نمی کنن، که از جمله صاحب حدائق فرمود رو مسلک او صحیح موثقه نیست، اما فرمود رو مسلک ما موثق. نقل میکنن که خود مرحوم آقای خویی هم در آخر عمرشون از این تعمیر، از قبول این تعمیم برگشتن. پس خود ایشون هم قبول نداره در آخر عمر، گرچه در کتاب رجالشون این مطلب رو تعمیم دادن، اما در اواخر عمر از این اعتماد برگشته. بنابراین روایت از نظر سند ضعیفه، ولو ایشون فرمود اول رو مسلک ما، خب مسلکشون هم ازش برگشتن، بنابراین این روایت موثق نیست. عرض کنم که روایت اینه، روایت حارث ابن مغیره نصری، روایت 14 از این باب، همون باب 4. عرض کنم که انا حارث ابن مغیره نصری قال دخلت على ابی جعفر علیه السلام فجلست عنده فاذا نجیه قد استأذن علی. میگه من حضور امام باقر نشسته بودم، ناگهان نجیه وارد شد و اذن گرفت وارد شد. نجیه حالی شخصی بوده، اینجا دارد نجیه در کتاب عرض کنم تهذیب همین روایت رو به عنوان نجیه نقل میکنن، در هامش اون تهذیب دارد که تمام روایات کتب و نسخی که ما دیدیم لفظ نجیه توش هست، اما ما در رجال شخصی به نام نجیه نداریم، بلکه یا نحبس در روایات عرض کنم که در رجال داریم، یا ناجیه، این دوتا رو داریم تو روایات، تو سندهای روایات، یعنی در رجال ناجیه ذکر شده و نحبه هم ذکر شده، نجیه ما نداریم، شاید ناجیه بوده. اون وقت ناجیه میگه حارث، بله، ابن الحارث الکوفی صدیق و علی ابن یقطین. علی ابن یقطین در زمان موسی بن جعفر علیه السلام، عرض کنم که این وزیر هارون بوده، صدیقی داشته، رفیقی داشته، اسمش ناجیه است، اون اسمش برده شده، ولی نجیه ما نداریم. حالا تو روایت نجیه است، میگه جلس تو اندهو فعضا نجیه قد استعزن علی فعزن له، امام از دادن به نجیه وارد شد، فدخل فجسا علا رکبتهی، یهو نشست رو زانوهاش، دو زانو مقابل امام، ثم قال جئت فداک انی اريد ان اسالک عن مساله، اومدم یه سوالی بکنم، والله ما اريد بها الا فکاک رغبتی من النار، قصدم هم از این سوال این است که میخوام از آتش جهنم نجات پیدا کنم، فکأنه رق له، میگه وقتی این جور نشست و خیلی مؤدبانه و دو زانو و یه همچه مطلبی هم گفت، که انه رق له، امام یه رقتی پیدا کردن به حال رقت و مهربانی، فرمودن بهش که فاستوا جالسن، امام بلند شدن نشستن دو زانو، و فقال یا نجیه سلنی فلا تسألنی عن شيء الا اخبرتك، هر چه سوال بکنید جواب میدم، قال جئت فداك ما تقول في فلان و فلان، مراد ظاهرا عمر و ابوبکر، ما تقول درباره اینا نظر شما چیه، قال یا نجیه ان لنا الخمس في كتاب الله، در کتاب خدا برای ما خمس قرار داده شده، همین آیه که داریم، و لنا الانفال، انفال در قرآن برای ما قرار داده شده، و لنا صفو المال، که در روایاتی که در غنایم جنگی میخوندیم گفتیم صفو مال، اون گزیده اموالی که از دشمن به دست میمده، مثلا اگر یک غلام خیلی چیز زرنگ خوبی بوده، شمشیر برنده بوده، اسب خوبی بوده، اینا رو صف و مال، اینا مخصوص امامه. ولنا صف و المال، اون منتخب اموال مال ماست. و هما، این دوتا که اسم بردی فلان و فلان، و هما والله اول من ظلمنا حقنا فی کتاب الله، اول کسی که حق ما رو غصب کرد نداد اینا بودن. الا ان قال، حالا دنبالش مطالبی امام دارن که اینجا در این حدیث نقل نمی کنه، تا می رسد به اینجا اللهم انا، پس اول فرمود خداوند برای ما خمس قرار داده در قرآن و اینا حق ما رو غصب کردن و عرض کنم که ظالم به حق ما هستن، در ذیلش اینو می فرمود اللهم انا قد احللنا ذلک لشیعتنا. بله، در قرآن خداوند برای ما خمس قرار داده، اونایی که ندن حق ما رو غصب کردن، حلال نمی کنیم، ولی احللنا ذلک لشیعتنا. قال ثم اقبل علینا به وجهه، باز میگه امام صورتشون به من کردن، فقال به ما، اقبل علینا به وجهه، فقال یا نجیه ما علا فطرت ابراهیم غیرنا و غیر شیعتنا. اون فطرت ابراهیم که همون توحید و عرض کنم که یکتا پرستی باشه، کسی بر فطرت ابراهیم نیست غیر ما و غیر شیعیان ما. این روایت تا اینجا روایت 14 این با، پس این روایت هم به طور صریح امام فرمود انا قد احللنا ذلک لشیعتنا، به طور مطلق خمس خدا بر ما قرار داده در قرآن ولی ما حلال کردیم بر شیعیان. اینم روایت 14 از این باب. همین حارث ابن مغیره روایت دیگری باز داره، عرض کنم که اون روایت روایت بله 9 این باب هست، اون روایت 14 بود، روایت 9 باز عن الحارث ابن مغیره النصری عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت هم باز از نظر سند ضعیفه مثل او. اینجا ابی اماره درش هست، باز ابی اماره مجهوله، در رجال اسمی ازش نیست. روایت اینه، قال قلت له، همین حارث میگه به امام صادق عرض کردم ان لنا اموالا من غلات و تجارات و لهو ذلک و قد علمت ان لک فیها حق. خب یه اموالی ما داریم، غلات هست، گندم و جو و امثال اینها، تجارات هست، میریم تجارت میکنیم، اموالی به دست میاریم. و قد علمت ان لک فیها حق، میدونم حق دارید شما تو این مال. قال امام، ما حالا میخواد کنه چیکار کنیم، بالاخره حق شما تو اموال ما هست. قال امام فرمود فلم احللنا اذن لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم، ما حلال نکردیم این حقوقی که به شماها داریم برای شیعیانمون مگر لتطیب ولادتهم، حلال نکردیم مگر برای خاطر طیب ولادتشون. و کل من والا آبائی فهو فی حل مما فی ایدیهم من حقنا، تمام شیعیان ما که ما پدران ما رو دوست می‌دارن، ولایت ما رو قبول دارن، همشون فی حل فهم فی حل مما فی ایدیهم من حقنا، حقی که ما در درشون داریم، پیششون داریم، در اموالشون داریم، حلال کردیم. فلیبلغ الشاهد القائد، باید همه کسانی که میشنوند و حاضرن شاهدن به غایبین برسانن این مطلب رو که شیعیان از حقوقی که به عهدشون هست مال سهم سادات حلاله، در حل هستن. اینم یک روایت، روایت نهم از این باب، من تا گفتیم سندش مجهول. خب این چهار تا روایت
این علم استرار تحلیل میکنه درسته؟
بله
علم استرار تحلیل میکنه، یعنی ندادن به خاطر اینکه اصحاب رو دوست دارن؟
نه هیچ
هیچ تحلیل میکنن.
هیچ ظهوری نداره در اینجا.
خب نه اینکه میگه فرزندتون مشکل پیدا نکنه از زمان قبل تا الان ندادی، همه اینا سر لطف دیگه، یعنی درستش این بود که میدادن
نه هیچ اعتراضی ندارد که چرا ندادید، چون ندادید حلال، یعنی از این به بعد بدید، ندارد که در تا آینده هم میفرمود در کسانی که پدران مرا دوست می‌دارن الی ابد، اینا فی حل هستن. خب نه اینکه اصرار نیست، اونا مثلا اگر بناد بدن فرمود باید میدادی، چون ندادید نفرمود چون ندادید، فرمود ما شیعیانمون رو برای خاطر تیب ولادت که اگر ندن ولادتشون چی باشه حلال کردیم براشون.
همین دیگه لطف
دیگه، بله این لطف نه وظیفه. ببینید حق ثابته، حق ثابته، منتهی فرمود ما این حق رو حلال میکنیم برای اینکه شیعیانم تو محضور نباشن، برای اینکه تو محضور نباشن ما حلال میکنیم. پس حلال شرطش اینست که چون نمیدن، برای اینکه تو محضور نباشن حلالشون میکنیم. این روایات عمدش اینه، بازم روایاتی هست. این چهار تا روایت دو تاش صحیحه بود، اولیش که صحیحه خیلی محکم، دو تاش هم مثل مرحوم صاحب حدائق موثقه یا صحیحه نقل میکنه ولی درش اشکال هست. خب اینا رو چجور باش عمل کنیم؟ این روایات سه تا اشکال میشه به این روایات وارد بشه.
نظرت
به
مصطفی
اصواره یکی
از که الان مرحوم است کنید
چی؟
اصواره ها و دستگردان.
بله
ما باید تحلیل
داریم؟ نه 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 کار به تحلیل نداریم اینا، حالا نه اینا از باب این که میخوان مثلا حالا اینا میرسیم بحث میکنیم در ادای خمس. عرض کنم که یک ایراد این است که عرض کنم که یک تالی فاسدی دارد این مفاد این روایات که می فرماد تحلیل کردیم برای شیعیانم، امیرالمؤمنین در زمان خودشون تحلیل کردن برد الی یوم القیامه، این لازمش می شد پس حکم تشریع خمس همون یه حکم اقتضایی است، حکم انشائی است. قرآن تحلیل یعنی قرآن تشریع کرد در مقام انشاء باقی موند، چون از زمان از صدر اسلام زمان امیرالمؤمنین حلال شد، پس اصلا به فعلیت نرسیده. لازمه این روایات این است که آیه رو ما حملش کنیم بر یک حکم انشائی، حکم اقتضایی که حکم فعلی تحلیل است، فعلی بالفعل حلاله، انشاء شده اون در همون مرحله انشاء باقی مون حکم قرآن، و این التزام به این لازمه نمیشه التزام پیدا کرد. یه جهت این که بالاخره ما عرض کنم که قنایم جنگی رو هم داریم، قنایم جنگی رو عمل شد به زمان پیغمبر، از همین آیه استفاده میکردن و علمو انما قنمتم، قنایم جنگی که میگرفتن پیغمبر اول خمسش رو برمیداشت جدا میکرد. پس نمیشه بگیم آیه انشائه، فعلیت درش نیست، یک بخشی در یک قسمتی عمل شده. الان هم اگر قنایم جنگی باشد و باید بشه عمل بشد به همین آیه، این یه جهت، یه اشکال. و دیگر این که از روایات تحلیل نمیتونیم بگیم حکم آیه انشائی باقی موند، اقتضایی بود. خود نفس روایات تحلیل دلالت بر فعلیت اون حکم داره. حکم به وجوب خمس فعلیست، یعنی واجب است بدهند، منتها امام میگه تحلیل حلال کرده. حلال کردن اگر واجب نبود که دیگه حلال معنا نداشت. پس معلوم میشد حکم اقتضایی و انشائی نبود، حکم فعلی بود، یعنی علیهم به گردنشون بود که خمس رو بدند. امام فرمود ما حلال میکنیم. پس از خود روایات تحلیل استفاده میشد که این حکم فعلی است نه انشائی. پس این که ما بگیم این روایات مستلزم این است که آیه رو بگیم حکم انشائی، این التزام بهش درست نیست. و علاوه اون رعایه قسمتی فعلیت هم پیدا کرده در غنایم جنگی. پس این که بگیم این روایات تحلیل میکند و حکم رو انشائی قرار میده، در مقابل اون حکم نگذاشتن به مرحله فعلی برسد، این درست نیست. اون به مرحله فعلیت رسیده، باید ببینیم این روایات یه بلای به سرش در بیاریم. آیه به جای خودش قوی و محکم، دلالتش کامل. بله؟ میگیم نمیشه، میگیم آقا گفتیم یه بخشیش عمل شد.
خب عمل شد، نجوا عمل شد.
خب
این که اگر کسی در گوشی میخواد پیامبر صحبت کنه صدقه بده، بعد مثلا امیر المؤمنین صدقه داد، بعد این آیه برداشته شد، نسخ شده.
اینا که نمیگن نسخ، اینا میگن الانم اگر جنگی وارد بشه، قنام جنگی شه، با آیه عمل میکن.
بله.
الانم آیه بالفعل است، بس در یه بخشش
نیست که در محله انشان مونده.
اگه لازمه این است که اون در محله انشا باشه. چرا دیگه؟ بله به فعلیت رسید. بله
الان اگر جنگی بشه امیرالمومنین گفت تحلیل
نمیکنه. نمونه دیگه هم داشتیم توی احکام اسلامی که به فعل رسیده، عمل شده و بعد برداشته شده.
بله خیلی حالا این یه ایراد بگیم این که لازمه ی حرف شما این است که آیه انشائی باشد، در حالی که این درست نیست. از اون طرف اشکال دوم، این منافات دارد این روایات با این روایاتی که ما قبلا داشتیم. می‌فرمودن که تشریع خمس لسد حاجت ساده است. فقرایی دارن، اولاد پیغمبر، ضراری رسول، اینها فقرایی حد دارن، دستشون از معیشت دنیا تنگ، دسترسی ندارن. و از اون طرف زکات صدقاً براشون حرام. فقرایی دارن، سادات، که دسترسی به مال و معیشت زندگی ندارن. زکات هم که برای بقیه فقرا هست، برای اینا حرامه. فقط میموند خمس. روایات میگه برای اینکه سادات معطل نمونند، فقراشون بتونن اعاشه داشته باشن، زندگی بکنن، خمس تشریع شد. خب اگر ما بیان بگیم این خمس تحلیل شد، حلال از شیعیان ندن، غیر شیعه هم که نمیده، اهل تسنن قبول ندارن از آیه رو که دلالت بر خمس فاضل معونه داشته باشن، شیعه که حلال شد نده، غیر شیعه هم که نمیده، صدقه هم که بهشون حرامه، پس اینا از گرسنگی باید بمیرن. با اینکه اصل تشریع خمس در اون روایات داره برای رعایت حال سادات، فقرهای سادات، لله و لتی و علمو ان غنمتم من شفعنا لله خمسه وللرسول وللذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خب اینا پس کار بکنن، سهمیست براشون گذاشته شده، صدقه هم که براشون حرامه، غیر شیعه هم که نمیده، فقط مونده شیعه بده. اگر شیعه هم تحلیل بشه، این منافات با اون روایاتی دارد که میگه این تحلیل و تشریع خمس برای رعایت فقراء سادات است. اینا میمونن، معطل میمونن. این هم یک که منافات با اصل تشریع خمس داره. نه درست، اشکال وارد زکات سید اشکال
داره. چقدر خودم اینا وارد محمد رو
ای کاش فرموده بودن. نفرمودن این رو که به جاش ما نفرمودن به جاش ما از جای دیگه تأمین میکنی. هیچ وقت تأمین نکرد. اگر از خمس میکردن تأمین نه، حالا میگن کل رو، هم سهم سادات رو هم سهم امام رو، هر دوش. حالا سید مگه چقدر سید داریم که اینا بیان به غیر سید خمس بدن و تأمینشون بکنن؟ اشکال سوم، حالا اشکال سوم این است که این روایات معارض است با روایات کثیره در ابواب مختلف از همین ابواب خمس که امر میکند امام به اداء خمس. در ابواب مختلف ما خوندیم، در معدن داریم، در عرض کنم که کنز داریم، مثلا در یه جا امام فرمود بر این که خذ من اموال ناسب ما شئت ودفع الینا خمسه. مال ناسب رو پرسید اموال ناسبی چجوره، فرمود بگیر ولی خمسه ما رو بده، ودفع الینا خمسه. یا در یه جا فرمود من اخذ رکازن فعلیه الخمس. در جاهایی که ائمه امر به اداء خمس میکنن یه جا و دو جا نیست، یه جا و ده جا نیست. این روایات میگه تحلیل، اونجا میفرماد فدفع الینا خمسه یا فعلیه الخمس. همین روایات که در ارباح تجارات خوندیم، روایاتی که علی ابن محذیار اینا نقل میکرد، اغلبش دلالت داشت، امر داشت درش که خمس رو ادا بکنید، برید ادا کنید خمس رو، بدید به ما. عرض کنم که این جور تعبیرات بود. این دو سه روایت میگه تحلیل، این همه روایات صحیح و سند درش هست میگه دفع کنید، ادا کنید علیه الخمس الا ما شاء الله. ما اینجور روایات داریم. خب از یه طرف این روایات مخالف با ظاهر آیه هست که آیه فرمود واجبه، اینا میگه تحلیل. از طرفی معارض با این همه روایات که دلالت دارد بر این که خمس رو ادا بکنید. وقتی روایات معارض شد، مخالف با آیم شد، ما چاره جز طرح این روایات نداریم. در اون روایات فرمود ما خالف کتاب الله فضربه الی جدار. خود روایت فرمود اون روایت مخالف رو فضربه الی جدار. این روایات هم معارض با اون دست روایات، هم منافات با تشریع خمس و فعلیت خمس نسبت به آیه قرآن داریم. این روایات چاره‌ای جز طرحش نیست.
یعنی آیه زیاد روشن نیست که ما بگیم این روایات حتما با آیه قرآن مخالفه.
چطور روشن نیست؟
روشن نیست، نمیگه که به اصطلاح از این زیادی معارضش ما خمس میده.
فرمود مطلق الفائده، مطلق الف... نه ببینید اینا معنا کردی که قنم معنای ما نه، نه ما یعنی ببینید مراد از ما نه که یعنی ما که اینجا نشستیم، ما جمعی اینجا هستیم، نه مطلق اصحاب گفتن که مراد مطلق الفائده است. در روایات گفتیم غنیمت به معنای مطلق فایده استعمال شده، در لغت استعمال شده، مراد از آیم فهم اصحاب اینجور بوده، پس مطلق الفایده است. یکی از مصادیقش غنایم جنگی است یکی از مصادیقش. بنابراین به طور مطلق مطلق فائده ارباح تجارات مطلق فائده است.
اکثر روایات دیگه از پیغمبر نقل شده فقط پیغمبر درباره عمل کرده، نسبت به زیادی این مهمونه پیغمبر عمل نکرده. خود روایات از طرف شیعه 100 سال بعد از درگذشت پیغمبر نقل شده که
حالا اون اشکال، اون گفتیم اشکال مهمی بود که چرا در صدر اسلام عمل نشد، مثل این که در زکات عمل کردن، اونو جواب دادیم. گفتیم اگر جواب هم نتونیم بدیم اشکال را، اصل آیه به قوت خودش باقی است، دلالت بر وجوب دارد، تشریع خمس شده بلا شبهه، منتها حالا ما یه اشکالی پیدا شد نتونستیم جواب بدیم. جواب دادیم، گفتیم علا فرض که نتونیم این اشکال رو جواب بدیم که چرا در صدر اسلام پیغمبر نگرفت، نتونیم جواب بدیم، میگیم منافات با معارضه با قرآن نیست، قرآن دلالتش کامله. بله؟
چرا این اشکال سوابق فرمودید؟ تعبیر روایت رو دور
میندازیم وقتی میشه جمع روایت. حالا تا برسیم ببینیم
اصلا چه مخالفی این نیست، یعنی وقتی ما میگیم تحلیل، اینا نمیگن اصلا واجب نبوده که ما بگیم مخالف با روایت، ما میگیم واجب بوده ولی تحلیل شده. روایت دیگه میگه واجب بوده،
ولی
10 تا 100 تا.
نه، این روایاتی که میگه ادفع الینا خمسه ولی یعدل خمس، امر میکنه به اداء خمس، این منافات ندارد با تحلیل. تحلیل میگه، میگه تحلیل یعنی حلال بر شما. بله، علای حالین، علای حالین، این روایات رو ما با اون آیه و اون روایاتی معارضی که هست ما نمیتونیم قبول بکنیم، بلکه چاره جز طرح این روایات ما نداریم. حالا این یه دسته، دو گفتیم سه طایفه است، طایفه دوم و سوم ان شاء الله فردا. و صلی الله علیه.